ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. جوزف بورل پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا را معقول ارزیابی کرد. 5 زندانی بلوچ از جمله کودک مجرم در زاهدان اعدام شدند. 2 امضا کننده نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای به سلول انفرادی منتقل شدند. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه طی سخنانی در اسپانیا پاسخ تهران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام را معقول ارزیابی کرد. آقای بورل در این حال تایید کرد که هنوز نتیجه بررسی واشنگتن درباره این پیشنهاد و واکنش تهران به صورت رسمی به اتحادیه اروپا ارسال نشده است. ساعتی پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود از وجود برخی مسائل باقی مانده برای احیای برجام سخن گفته بود.
تا زمانی که روی همه اون موضوعات توافق نشه نمیتونیم بگیم به توافق رسیدیم و نسبت به مرحله بعدی ما پیشداوری بکنیم یا به استقبال مرحله جلوتری بریم، چرا که موضوعات باقی مانده هرچند ممکنه به لحاظ نسبت و درصد موضوعات مذاکرات اندک باشن، اما به طور قطع موضوعات مهمی هستند و در خصوص موضوعات مهم باید تصمیم گیری بشود و توافق شکل بگیره.
واشنگتن اگرچه که به طور رسمی درباره نتایج بررسی خود ابراز نظر نکرده، اما برخی مقاماتی که نامشان فاش نشده از پیشرفت در مذاکرات سخن گفته و در این حال درباره قطعی نبودن نتیجه تلاش‌ها سخن گفتند. در ایران سازمان حقوق بشر ایران روز یک شنبه 30 مرداد از اجرای حکم اعدام 5 زندانی بلوچ در زندان زاهدان خبر داد. یکی از اعدام شدگان امید آلیزهی کودک مجرمی است که در سن 17 سالگی در دعوای خیابانی مرتکب قتل شده بود. 29 مرداد حکم اعدام 4 زندانی دیگر هم در زندان مرکزی زاهدان با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد اجرا شده. بر اساس آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 103 شهروند بلوچ در ایران اعدام شدند. این رقم نزدیک به 30% کل اعدام هاست. از محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران درباره این اعدام ها سوال کردیم و اینکه چرا آمار اعدام ها در استان سیستان و بلوچستان و اعدام شهروندان بلوچ بسیار بالاست. و در ابتدا از آقای امیری مقدم سوال کرده ایم درباره امید آلیزهی کودک مجرمی که در سن 17 سالگی مرتکب قتل شده بود.
به خاطر یک قتل وقتی که 17 سال سن داشت به اون اتهام دستگیر شد و بعد در دادگاه قتل غیر عمد تشخیص داده شد، ولی اطلاعاتی که به ما رسیده نشون میده که خانواده این زندانی امکانات مالی نداشتن برای اینکه وکیل بگیرن و خانواده مقتول این امکانات رو داشتن و تونستن رأی دادگاه رو تغییر بدن. اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفته. اکثر پرونده‌هایی که ما بررسی کردیم در تمام این سالها نشون میده که معمولاً افرادی که جزو طبقات غیر مرفه و شاید حاشیه نشین هستند اونها قربانیان اعدامند.
استان سیستان و بلوچستان میزان اعدام ها بسیار بالاست، تا جایی که 30% از کل اعدام ها در ایران رو در بر میگیره. علت این میزان بالای اعدام ها در این استان چی است؟
30% از کل اعدام ها رو شهروندان بلوچ تشکیل میدن، هرچند که اکثر این اعدام ها در استان سیستان و بلوچستان اتفاق میفته، ولی خیلی از اعدام ها هم در شهرهای دیگه. برای مثال در این 4 روز گذشته ما 13 اعدام شهروندان بلوچ رو داشتیم که 4 مورد در زندان یزد بوده، یا زندانیان بلوچ در زندانهای استان فارس، استان اصفهان، استان کرمان، حتی ساری و استانهای دیگه هم اعدام شدن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از اعدام برای ارعاب استفاده میکنن، نه با هدف جلوگیری از جرم، که خودشون هم بارها اعتراف کردن که اعدام نه موجب کمتر شدن جرائم خشن میشه و نه موجب کمتر شدن جرائم مربوط به مواد مخدر. ولی شهروندان بلوچ با وجود اینکه حدود حالا 2-5% جمعیت ایران رو تشکیل میدن، 30% از اعدام ها شهروندان بلوچ تشکیل میدن و من فکر میکنم این برمیگرده به پایین بودن هزینه سیاسی این اعدام ها. جمهوری اسلامی براش هزینه سیاسی همیشه مهم بوده. اعدام هایی که توجه زیادی میگیرند هزینه سیاسی رو بالا میبرند. متاسفانه شهروندان بلوچ آنطور که باید توجه نمیگیرند و وقتی که اعدام میشن فقط بعضی از نهادهای حقوق بشر یا بعضی از رسانه‌ها فقط اطلاع رسانی میکنن، نه کمپینی برگزار میشه براشون و برای همین هزینه پایینه. تنها فاکتوری که تأثیر میذاره روی جمهوری اسلامی در زمینه اعدام هزینه سیاسی.
مسئله دیگه بحث اعدام متهمان مرتبط با مواد مخدر هست. این در حالی هستش که بر اساس قانون جمهوری اسلامی متهمان مربوط به مواد مخدر اعدام نمیشن، مصوبه‌ای که مجلس تصویب کرده بود. در عمل اما این مصوبه اجرا نمیشه. در همین گزارش اخیر شما هم 4 نفر مرتبط با همین موضوع اعدام شدن. دلیل این چی هست؟
از سال 2010، یک سال پس از که اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری کمتر شد، اعدام‌های مواد مخدر شدیداً افزایش یافت، به طوری که بین 2010 و 2017 به طور میانگین روزانه 1 نفر به اتهام مواد مخدر در ایران اعدام میشد. ولی به خاطر فشارهای بین‌المللی به خصوص از طرف دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که به پروژه‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران کمک می‌کردن، اکثرا کشورهای اروپایی، جمهوری اسلامی در واقع مجبور شد که چنین لایحه‌ای رو تصویب کنه، به طوری که از میانگین حدود 360 اعدام در سال پس از اجرای شدن این قانون رسید به میانگین 30 اعدام در سال، یعنی که یک کاهش بسیار بزرگ. ولی متاسفانه از سال گذشته، یعنی از سال 2021 میلادی، اعدام‌های مواد مخدر افزایش یافت. دوباره سال گذشته تعداد اعدام‌ها 5 برابر سال قبلش بود و امسال از سال گذشته هم بالاتره. به نظر میرسه که این هزینه دیگه اونقدر بالا نیست و متاسفانه در این 2 سال گذشته توجه جامعه جهانی و کشورهای اروپایی بیشتر روی مسئله اتمی بوده و ما هیچ واکنشی از سازمان ملل هم ندیدیم در قبال افزایش این اعدام ها. متهمان مواد مخدر هم در واقع جزو کم هزینه ترین قربانیان این سیاست اعدام هستند که هدفش ارعاب جامعه است برای پیشگیری از اعتراض و وقتی که فشار بین الملل نیست و جامعه مدنی هم اونطور که باید واکنش نشون نمیده، متاسفانه این موج اعدام ها همچنان ادامه خواهد داشت.
صدای محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران را میشنیدید. اما در ایران یک منبع نزدیک به خانواده های عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در زندان وکیل‌آباد مشهد مبحوسند، از انتقال این 2 زندانی به سلول‌های انفرادی از روز دوشنبه 24 مرداد خبر داد. این منبع به وبسایت حقوق بشری هرانا گفت که این 2 زندانی سیاسی به دلیل اعتراض به ایجاد محدودیت در تماس با خانواده به مدت 42 روز ممنوع ملاقات و محروم از تماس تلفنی شدند. بنابراین گزارش، این محدودیت‌ها به درگیری جواد لعل محمدی با رئیس بند منجر شده و نهایتاً هر 2 زندانی را به سلول انفرادی بردند. عباس واحدیان شاهرودی معلم و نویسنده و جواد لعل محمدی فعال سیاسی، 2 تن از 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران هستند که 21 خرداد 1398 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای آیت الله خامنه ای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. تعدادی از امضا کنندگان این نامه با احکام طولانی مدت در زندان هستند. اما یکی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به کمبود نیرو و تجهیزات در سازمان آتش نشانی پایتخت هشدار داده و میگوید شرایط آتش نشانی در آستانه بحرانی شدن است. این در حالی است که پس از وقوع حادثه پلاسکو و جان باختن 16 نفر از آتش نشانان انتظار میرفت مسئولان تمهیداتی برای بهبود عملکرد سازمان آتش نشانی و شرایط کاری آتش نشانان بیاندیشند. مهیار طهماسبی گزارش میدهد.
حوالی ساعت 11:30 روز 30 دی سال 95 ساختمان پلاسکو فرو ریخت. تنها چند ساعت پیشتر تعدادی از آتش نشانان برای مهار آتش وارد ساختمان شده بودند. در روزهای بعد پیکر 16 آتش نشان جان باخته از زیر آوارها بیرون کشیده شد. رئیس جمهوری وقت حسن روحانی در محل حادثه حضور پیدا کرد و ضمن تقدیر از آتش نشانان از ضرورت توجه به ایمنی شهروندان گفت.
این یک درس و هشداری برای همه مسئولین بود که در زمینه امن‌سازی زندگی مردم که جزء حقوق شهروندی همه است، شهر امن، منطقه امن، فروشگاه امن، محل رفت و آمد امن، باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیره و این حادثه بسیار تلخ درسی بشه برای آینده.
با این حال مطابق معمول حرف‌ها در حد حرف ماند و ایمنی و امنیت شهری از حافظه مسئولان پاک شد تا 7 سال بعد که مشخص شد 129 ساختمان بحرانی در تهران شناسایی شدند، کامران عبدلی معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی اعلام کند که اجازه اسم بردن از این ساختمان‌ها را ندارد.
نمیشه بگید اسمشون رو؟
ببینید آقای مهندس، اگر اجازه بدید، چون واقعا اینها تعدادشون زیاده و فعلا به ما اجازه این در واقع این داده نشده، اینو اگر حالا اگه بخواید میتونید از داتاتون بخواید
کی اجازه نداده که بگید.
ببینید اگر راجع به این موضوع بخواید، بالاخره بحث‌های حقوقی داشت، ما اصلا نسبت به انتشار این باید مجوزهای لازم باید کسب می‌کردیم. هنوز این اتفاق نیفتاد. میتونید از آقای منتظری بپرسید که اگه ایشون
در حالی که رویکرد مقامات نسبت به وضعیت ساختمان‌های خطرآفرین و بحرانی پایتخت سکوت و بی‌توجهی بود و هر جرقه‌ای در هر گوشه‌ای می‌توانست و می‌تواند جان بیش از 9 میلیون نفر شهروند تهران را به خطر بیاندازد، بیتوجهی به شرایط کار و زندگی آتش نشانان پایتخت را در آستانه وضعیتی بحرانی قرار داده است. مسئله‌ای که سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور روز یکشنبه شورا نسبت به آن هشدار داد. خانم نجفی نسبت به خالی بودن انبارهای سازمان آتش نشانی از تجهیزات هشدار داده و گفت ممکن است حتی تا پایان سال به ابتدایی ترین تجهیزات همچون لباس آتش نشانی محتاج شویم. این عضو شورای شهر تهران به کمبود نیروی کار هم اشاره کرده و میگوید سازمان با کمبود 3900 نیرو مواجه است. از سوی دیگر از 5200 نیروی استخدامی سازمان آتش نشانی تهران 200 نفر قرارداد کارگری دارند که یعنی از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند. بی‌توجهی به وضعیت کاری و معیشتی اعتراض آتش نشانان را در پی داشت. 29 دی ماه سال گذشته، یک روز پیش از سالگرد حادثه پلاسکو، آتش نشانان تهران مقابل شورای شهر تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. وضعیت بیمه، دستمزدها، فشار معیشتی و ساکن نبودن در تهران از جمله موارد اعتراضی آتش نشانان بود.
سختی مشاغل کار ما تعلق بگیره. دومین مورد ما مسکن. مسکن ما باید داخل شهر تهران باشه. چون یک از شرطه استخدام ما اینه که باید توی شهر تهران ساکن می بودیم.
حالا سوده نجفی عضو شورای شهر تهران میگوید حدود 80% از نیروهای سازمان آتش نشانی در خارج از شهر و حومه تهران زندگی می کنند و اگر بحرانی در تهران رخ دهد و ورودی های شهر مسدود شوند، امکان ورود این افراد امدادگر به شهر وجود نخواهد داشت. امدادگران و آتش نشانانی که بر اثر فشار معیشتی و دستمزد پایین ناچار به شغل دوم و سوم روی می آورند.
گزارش مهیار طهماسبی را میشنیدید. اما در ادامه خبرها، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است که موضوع انتقام از به گفته او قاتلان قاسم سلیمانی فراموش شدنی و قابل مصالحه و سازش نیست و ارتباطی با موضوع رفع تحریم ها ندارد. او گفته است که جمهوری اسلامی ایران از تمام امکانات خود برای گرفتن انتقام از عاملان و سپردن آنها به محکمه استفاده خواهد کرد. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرها و گزارش‌ها با ما در میان بگذارید.